سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب مینیمالیسم دیجیتال نوشته کال نیوپورت. من فروغ شمسدینی هستم و تا انتهای این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش مجتمع مس شهر بابک. اپیزود 20 ایستادگی در مقابل میل به جلب توجه، نسخه دوم داوود و جالوت. فیسبوک در جون سال 2017 شروع به انتشار یک سری پست وبلاگی با عنوان پرسش‌های سخت کرد. در اعلان این مجموعه پست که توسط معاون رئیس قسمت سیاست‌گذاری عمومی و ارتباطات شرکت نوشته شده بود، مستقیماً اقرار شده که فناوری‌های دیجیتال نحوه زندگی ما را تغییر می‌دهند و ما همگی با پرسش‌های سختی مواجهیم. او توضیح می‌دهد که این مجموعه پست‌ها به شرکت فیسبوک این شانس را خواهد داد تا توضیح بده که خودش چطور با این مسئله دست به گریبانه. در زمان بین منتشر شدن اولین پست تا زمستان سال 2018، فیسبوک 15 مقاله منتشر کرد که موضوعهای مختلفی رو پوشش می دادند. در مقاله ماه جون، آنها مسئله شناسایی حرفهایی رو که عامل نفرت پراکنی در جامعه جهانی هستند مورد بحث قرار داد. در ماه‌های سپتامبر و اکتبر درباره نقش تبلیغات فیسبوکی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 بحث و تبادل نظر کردند و در ماه دسامبر از ترس‌های بیپایه و غیر ضروری پیرامون فناوری تشخیص چهره که فیسبوک برای اهدافی چون تگ کردن خودکار عکس استفاده می‌کند صحبت شد. آنها نوشتند جامعه معمولاً از مزایای یک نوآوری جدید استقبال کرده و در عین حال تلاش می‌کند نهایت استفاده را از پتانسیل‌های اون ببره. بعد هم اشاره کردند که در سال 1888 بعضی‌ها نگران استفاده از دوربین‌های کودات بودند. آن موقع من فیسبوک را بابت مطرح کردن نظراتشون راجع به این سوالات تحسین کردم. اما علاقه چندانی به شنیدن صحبت‌های یک شرکت در قالب تمرین برقراری ارتباط نداشتم و چیزی که نظرم رو تغییر داد مقاله‌ای بود که به موضوعی خیلی مهم‌تر می‌پرداخت. آیا وقت گذراندن در شبکه‌های اجتماعی برای ما مضر است؟ این مقاله توسط دو نفر از محققان فیسبوک به اسم دیوید کینگزبرگ و موراک برک نوشته شده بود و خیلی کوتاه به موضوعی پرداخته بود که در فصلهای قبل مطرح کردیم. آنها مقاله را اینطور شروع کردند. آدم‌های باهوش زیادی هستند که به جنبه‌های مختلف این مسئله نگاه می‌کنند. بعد از حقیقت ذکر شده استفاده کرده و شروع می‌کنند به مرور کردن مطالعات دانشگاهی تا راه‌های خوب و بد تعامل شبکه‌های اجتماعی را بررسی کنند. و بعد نتیجه میگیرند طبق تحقیقات انجام شده نتیجه کار به نحوه استفاده شما از این فناوری ها بستگی داره. در ادامه توضیح خواهم داد که این پست چطور به ما نشون میده که فیسبوک در مورد نحوه صحبت کردن در مورد خودش تغییر موضع داده، تغییری که ممکنه اشتباه احمقانه یکی از قولهای شبکه‌های اجتماعی و شاید حتی آغاز پایانی بر فرهنگ همگیر و فعلی آن باشه. مهمتر این که به طور ناخواسته استراتژی مؤثر برای حفظ استقلال در این دوره زمانی رو به ما نشون میده. دوره‌ای که در آن همه نیروهای دیجیتالی می‌خواهند استقلال شما رو بگیرند. درک اقتصاد مبتنی بر توجه شکننده‌ای که شرکت‌هایی مثل فیسبوک دارند می‌تواند آشکار کننده یک استراتژی مهم برای موفقیت در مینیمالیسم دیجیتال باشد. مقاله کینگزبرگ و بورک به دو رویکرد به شدت متفاوت برای فکر کردن درباره استفاده از سرویس‌های مثل فیسبوک اشاره می‌کنه. شرکت‌های بزرگ می‌خواهند استفاده یک وضعیت دودویی ساده باشد. یا درگیر فناوری پایه یا اونها می‌شید یا آدم عجیبی به نظر می‌رسید. در مقابل نوع استفاده از این سرویس ها که بیش از هر چیز دیگری این شرکت ها رو میترسونه همان توصیه کینگزبرگ و بورک است که به شبکه های اجتماعی صرفاً به این دید نگاه میکنند که یک سری خدمات و محصولات رایگان مختلف ارائه میکنند. چیزهایی که شما میتوانید به دقت اونها رو بررسی کرده و به شیوهی انتخابشون کنید که ارزش دریافتیتون رو بیشتر کنه. این نوع دوم استفاده از جنس مینیمالیسم دیجیتال خالصه، اما در عمل رسیدن به این موفقیت با این روش کمی دشواره. یکی از دلایلی که من به ارقام بزرگ مربوط به اقتصاد مبتنی بر توجه دیجیتال اشاره کردم این بود که می‌خواستم روی حجمی از منابع تاکید کنم که این شرکت‌ها می‌تونن آوار کنن سرتون تا شما رو از استفاده هدفمند به شیوه کینگزبرگ و بورک دور کنن و به سمت مدل سرگردانی بی‌پایانی سوق بدن که مدل کسب و کارشون به اون وابسته است. نابرابری این جدال یکی از مهمترین دلایلی بود که باعث شد از همان اول به سمت این سرویس ها گرایش پیدا نکنم. جورج پکر، نویسنده ی اهل نیویورک، جایی نوشته بود توییتر منو میترسونه، نه به این خاطر که از نظر اخلاقی از اون برترم، بلکه چون فکر نمی کنم بتونم استفادم رو از اون کنترل کنم. از این میترسم که اونقدر حواسم رو پرت کنه که یادم بره پسرم گرسنه است. با این حال اگر شما باید از این خدمات استفاده کنید و امیدوارید که این کار را بدون از دست دادن اختیار و زمان و توجهتون انجام میدید، مهمه که درک کنید این یک تصمیم بی اهمیت نیست. شما دارید وارد جدالی مشابه با جدال داوود و جالوت علیه نهادهایی میشوید که هم به شدت ثروتمندند و هم با تمام قوا و ثروتشون میجنگند تا شکستتون بدن. اگر بخواهیم جور دیگری بگوییم، استفاده از خدمات شرکت‌های دارای اقتصاد مبتنی بر توجه به شیوه توصیه کینگزبرگ و بورک فقط یک رویکرد عاقلانه در متعادل سازی عادات دیجیتال نیست، بلکه یک مقاومت جسورانه است. خوشبختانه اگر این مسیر رو انتخاب کنید، باید بدانید که تنها نیستید. مطالعه‌ام در زمینه مینیمالیسم دیجیتال نشون میده که یک جنبش مقاومت توجه نیمچه سازمان یافته وجود داره و شامل افرادی میشه که ابزارهای تکنولوژیکی پیشرفته رو با روش‌های عملیاتی ساختار یافته ترکیب می‌کنند تا ضربه‌هایی با دقت حرکات دست یک جراح بر بدنه اقتصاد مبتنی بر توجه بزنند. آنها پاورچین وارد می‌شوند و ارزش‌های مورد نظرشون رو استخراج می‌کنند و قبل از اینکه تله‌های این شرکت‌ها آنها رو گیر بندازه از در خارج شدن. در ادامه این فصل که کاملاً به توصیه‌های عینی اختصاص داده شده، با روش‌های ابداعی این جنبش مقاومت آشنا خواهید شد. تمرین‌هایی که در ادامه مشاهده می‌کنید روی دسته‌بندی‌های مختلف این تاکتیک‌ها تمرکز می‌کنه. تموم اونها موفق شدند. تلاش‌های بی‌وقفه برای جلب توجه رو بی‌نتیجه بذارن. شاید چیزی که از جزئیات این روش ها مهمه ذهنیتیه که پشت اونها قرار داره. اگر مینیمالیسم دیجیتال شخصی سازی شده شما میگوید به استفاده از سرویس های شبکه های اجتماعی یا سایت های منتشر کننده خبرهای فوری نیاز دارید، مهم است که با دیدگاه ضدیت ستیز سر جمع صفر به اونها نگاه کنید. شما میخواهید چیزهای با ارزش از شبکه ها به دست بیارید و آنها میخواهند خود مختاری شما را تضعیف کنند. برای پیروز آمدن از این نبرد هم به آماده سازی نیاز دارید و هم به تعهد بی‌رحمانه برای اجتناب از استثمار شدن. زنده باد مقاومت. تمرین: شبکه‌های اجتماعی رو از گوشیتون حذف کنید. در سال 2012 یک اتفاق بزرگ در فیسبوک رخ داد. شرکت فیسبوک در ماه مارچ برای اولین بار شروع کرد به نمایش تبلیغ روی نسخه موبایلی سرویسشون. تا ماه اکتبر 14% از درآمد تبلیغ این شرکت از تبلیغات گوشی همراه بود که اون رو به یک بخش کوچک اما بسیار سودآور از امپراتوری روبروشت مارک زاکربرگ تبدیل کرد. فیسبوک در بهار 2014 گزارش داد که 62% درآمدش از تبلیغ روی نرم افزار گوشی همراه بوده که باعث شد وبسایت اخبار فناوری ورج اعلام کند حالا فیسبوک شرکت گوشی همراه است. از آن زمان تا به امروز اثبات شده که این ادعا حقیقت داشته. تا سال بعد 88% از درآمد این شرکت از راه تبلیغ در گوشی همراه به دست آمد و این رقم همچنان در حال صعود بود. مجموع این شواهد ما رو به نتیجه گیری واضحی می رسونه. اگر قصد دارید از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنید، از نسخه های گوشی همراه این سرویس ها پرهیز کنید، چون خطر بسیار بزرگتری برای زمان و توجه شما به همراه داره. در واقع توصیه این تمرین اینه که تمام برنامه‌های وبسایت‌های شبکه‌های اجتماعی رو از گوشیتون حذف کنید. مجبور نیستین حتما از این سرویس‌ها دست بکشید. فقط باید از استفاده مداوم از اونها دست بردارید. این استراتژی خود مینیمالیسم دیجیتال کلاسیکه. با حذف قابلیت دسترسی لحظه به لحظه به شبکه‌های اجتماعی میتونید جلوی تبدیل شدن اون به عامل حواس‌پرتی برای پر کردن حفره‌ای که در زندگیتون هست رو بگیرید. در عین حال این سرویس‌ها رو هم ترک نکردید. وقتی به خودتون اجازه حفظ دسترسی به این سایت ها رو میدید، میتونید همچنان از ویژگی های خاصی که فکر میکنید برای شما اهمیت دارند استفاده کنید، اما به شکلی کنترل شده. کمی بعد از انتشار آخرین کتابم که اوایل سال 2016 منتشر شد، به طور غیر رسمی همین توصیه رو به دیگران میکردم. آن موقع خیلی ها نگران پیشنهادهای مینیمالیستی من برای ترک شبکه‌های اجتماعی بودند که به نظر نمی‌رسید مزایاشون بیشتر از معایبشون باشه. بر همین اساس پیشنهاد کردم که به عنوان اولین نرم‌افزار این شبکه‌ها رو از گوشی‌هاشون پاک کنند. وقتی کم کم بازخوردها شروع شد، متوجه دو نکته شدم. اول اینکه درصد قابل توجهی از افرادی که برنامه‌های کاربردی رو از گوشیشون حذف کردن متوجه شدن که در نهایت به طور کلی بیخیال استفاده از شبکه‌های اجتماعی شدند. حتی همان مانع کوچک اضافی یعنی نام کاربری و کلمه عبور برای ورود به سایت باعث شده بود دیگه میلی به استفاده مجدد از اون نداشته باشند و معمولاً در کمال تعجب اعتراف می‌کردن خدماتی که زمانی فکر می‌کردن ضرورین چیزی جز دریافت دوزهای کوتاه و سریع حواس پرتی نبودند. دومین چیزی که نظرم رو جلب کرد افرادی بودند که به استفاده از شبکه‌های اجتماعی از طریق مرورگر کامپیوتر ادامه می‌دادند، اما رابطه‌شون با این سرویس‌ها متحول شده بود. آنها برای اهداف خاص و با ارزش وارد سایت می‌شدند و این کار رو فقط هر چند وقت یک بار انجام می‌دادند. مثلا خیلی‌ها می‌گفتند وقتی برنامه رو از گوشیشون حذف کردن، میزان استفاده‌شون از فیسبوک به یک یا دو بار در هفته کاهش پیدا کرده و شبکه‌های اجتماعی براشون به یک ابزار کاربردی مثل خیلی دیگر از ابزارها تبدیل شده. ابزاری که گاهی از اون استفاده می‌کردی و دیگه چاه تخلیه انرژی و توجهتون نبود. تمرین: همه دستگاهاتون رو به کامپیوترهای تک منظور تبدیل کنید. در سال 2008 یکی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی به اسم فرد استازمن از دانشگاه کارولینای شمالی روی پایان‌نامه دکتراش درباره نقش ابزارهای جدید مثل شبکه‌های اجتماعی در گذر از مراحل مختلف زندگی مثل موقع رفتن به دانشگاه کار می‌کرد. شاید یک تناقض طنزآمیز در این ماجرا این بود که استازمن مدام از مسئله مورد تحقیقش دور می‌افتاد، چون لپتاپ متصل به اینترنتش پر از عامل حواس پرتی بود. راه حلی که او پیدا کرد این بود که شروع کرد به نوشتن در کافی شاپی در همان حوالی. راه حلش موفقیت آمیز بود. اما مدتی بعد ساختمان کنار کافی شاپ به وایفای مجانی مجهز شد. او که نمیتونست از جاذبه های اینترنت فرار کنه، برنامه کامپیوتری برای مسدود کردن اتصال شبکه روی کامپیوترش طراحی کرد تا بتونه میزان زمان اتصالش رو کنترل کنه. او اسم این برنامه رو آزادی گذاشت که انصافاً اسم بجاییه. تمرین: مثل حرفه‌ای‌ها از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنی. جنیفر گریگل به شکلی حرفه‌ای از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنه. منظورم این نیست که در استفاده از شبکه‌های اجتماعی خوبه. شغل جنیفر این است که درکی کارشناسانه از چگونگی استخراج حداکثر ارزش ممکن از این ابزارها رو داشته باشد. برای خلاصه کردن عادت‌های مربوط به شبکه‌های اجتماعی، جنیفر گریکل ساده‌ترین راه شروع کردن با کارهایی است که جنیفر انجام نمی‌دهد. مثلا جنیفر شبکه‌های اجتماعی را منبع خوب سرگرمی نمی‌داند. او می‌گوید اگر به فید توییتر من نگاه کنید، می‌بینید که خبری از حساب‌های کاربری که عکس‌های خنده‌دار سگ‌ها را پست می‌کنند نیست. همینجوری هم کلی از این عکس‌ها برام می‌فرستند. جنیفر از اینستاگرام برای دنبال کردن تعداد کمی کاربر مربوط به انجمن و گروه‌هایی که براش مهمن استفاده می‌کنه. البته اونقدر تعدادشون کمه که معمولاً فقط چند دقیقه طول می‌کشه تا همه پست‌های جدید رو مرور کنه. با این حال جنیفر نسبت به ویژگی بخش استوری اینستاگرام که روز به روز محبوب‌تر میشه و به شما اجازه میده لحظات زندگیتون رو راحت‌تر با دیگران به اشتراک بگذارید، بدبینه. او آن را چیزی شبیه به برنامه تلویزیونی واقع نما با بازی دوستانمان می دانه. این ویژگی به وجود اومده تا میزان تولید محتوای کاربران را افزایش بده که به نوبه خود زمانی رو که کاربران برای مصرف کردن این محتوا صرف میکنن افزایش میده. اما جنیفر فریب نمیخوره. گمون نکنم این ویژگی ارزش چندانی اضافه کرده باشه. جنیفر از فیسبوک هم خیلی کمتر از کاربران معمولی استفاده میکنه و این کار رو با حفظ یک قانون ساده انجام میده. اینکه از اون فقط برای ارتباط با دوستان و بستگان نزدیک و گاهی هم موقع ارتباط با اینفلوئنسرها استفاده میکنه. اوایل درخواست دوستی همه رو قبول میکردم. اما حالا که فکر میکنم لزومی نداره مدام با این همه آدم ارتباط داشته باشیم. جنیفر در حال حاضر تلاش میکنه تعداد رابطه های دوستیش رو از عدد 150 دانبار بالاتر نبره. یک محدودیت تئوریک در مورد تعداد افرادی که هر انسان میتونه به طور موفقیت آمیزی در حلقه های اجتماعی خودش نگه داره. جنیفر معمولا فیسبوک رو برای برقراری ارتباط با همکاران حرفه‌ایش انتخاب نمیکنه. او میگه اگه لازم باشه با یکی از همکارام ارتباط برقرار کنم میرم دفتر کارشون یا بعد از کار باشون گپ میزنم. همینطور جنیفر فکر میکنه این سایت ابداً مناسب دنبال کردن اخبار یا بحث در مورد مسائل نیست. او میگوید مشکل اینه که متمدنانه صحبت کردن توی این پلتفرم خیلی سخت شده. جنیفر به من گفت شبکه‌های اجتماعی یک فرصت واقعی استفاده از مزایا و رشد کردنه و هم یک سری جنبه‌های به شدت منفی با خودش داره. شبیه بند بازی کردن میمونه. بیشترمون باید تعادل لازم رو پیدا کنیم. حرفه‌ای‌هایی مثل جنیفر روش مؤثر دستیابی به این تعادل رو ارائه می‌کنند. رویکردتون به شبکه‌های اجتماعی باید طوری باشه که انگار مدیر شبکه‌های اجتماعی نوظهور زندگی شخصیتون هستید. یک نقشه دقیق برای چگونگی استفاده از سایت‌های مختلف داشته باشید و هدفتون هم به حد اکثر رساندن اطلاعات خوب و مفید و حذف موارد بی‌فایده باشه. برای متخصص شبکه‌های اجتماعی بی هدف گشت زدن در صفحه اصلی توییتر در جستجوی مطالب مفید یک تله واقعی است. با این روش به این سرویس‌ها اجازه میدید که از شما استفاده کنند، نه اینکه شما از اونها استفاده کنید. اگر این نگرش رو درونی کنید، رابطه‌تون با شبکه‌های اجتماعی کمتر و کمتر و کارآمدتر خواهد شد. پایان اپیزود 20.